بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. خدمة عزيزان و حضار محترم، توفیقی بود که در نوبت گذشته در ادامه آیات سوره مبارکه نساء آیه 171 رو مطرح کردیم و چنین گفته شد که خداوند سبحان توصیه می‌کند و هشداری اون دهد به اهل کتاب که اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، در دین اون حدود و چهار چوبه های دین رو رعایت کنید و غلو در دین نداشته باشید. توضیح دادیم از آفت هایی که در دامن ادیان الهی پس از پیامبران خداوند نوعاً مطرح شده است، بحث غلو است. اشاره شد که اسلام هم بدون نصیب نمانده است از این بحث، اما خب اونچه خداوند در اینجا مطرح میکند اون غلو بزرگی است که مسیحیان در حق عیسی ابن مریم دارند، بعضن یهودیان در حق موسی داشتند. چیست اون غلو؟ آن است که انما المسیح عیسی ابن مریم. وارد شد خداوند سبحان با مطالب بسیار ظریف و دقیق این بحث انتصاب عیسی به عنوان پسر خداوند یا به عنوان خدا رو توجیه کردن و اثبات نفی اون نمودن. خدمت عزیزان توضیح دادم و سریع عرض میکنم که بحث این شب که در ادامه همین نکته است تقدیم کنم. انما المسیح عیسی ابن مریم فرمود این است و جز این نیست که عیسی پسر مریم است. خب اگر کسی ابن شد و فرزند دیگری شد، اگر کسی ابن مریم است، فرزند مریم است و مادر دارد، یعنی موجودی بوده است که قبلا نبوده است، بعد اونگاه در رحم یه مادر قرار گرفته است و پا به صحنه وجود گذارده است. اگر موجودی سابقه عدم دارد و این قدیم نیست و حادث است، خب طبیعی است که نمیتواند که مبدعی برای وجود باشد. این که نمیتواند از اقانیم سداسه باشد، یکی از سه مبدع هستی و آفرینش باشد انسانی که اینطور است. رسول الله از عیسی خداوند تعبیر به رسول الله میکند. اگر عیسی رسول است پس مرسلی دارد، فرستنده‌ای دارد و مقام اون کسی که میفرستد کجا و مقام رسول کجا. این یه پیامبری بیش نیست که پیام خداوند رو میآورد، پس نمیتواند خودش پیام آفرین باشد، بلکه او پیامبر است. دو، و کلمته، عیسی کلمت الله است، کلمه مخلوق است، چیزی است که نیست، اونگاه ایجاد میشود و مبرز و نشاندهنده خواسته های متکلم است. متکلم عیسی خداست، عیسی کلمه بیش نیست. این هم نکته سوم که مخلوق بودن عیسی رو میرساند به این که اسیر اراده الهی است. الله الی مریم چهارم و روح من، عیسی روحی است از ناحیه خداوند که با اون جسم می آید و برای شما انسان ها به هر حال به عنوان پیامبر شناخته شده است. فآمنوا بالله، ایمان بیاورید به خداوند. لا تقولوا ثلاثتون، سخن از سه مبدعی نگویید، دست بردارید، این برای شما خیر است. انما الله اله واحد که اینها رو گفتیم خدمت عزیزان، سبحانه ان یکون له ولد، منزه است از آن که برای خداوند سبحان فرزندی تصور شود، چون این نقص برای خداست. توضیح دادیم، باز هم در ادامه بحث میگویم که له ما فی السماوات و ما فی الارض، رابطه خداوند با وجود، رابطه فرزند و رابطه سنخیت نیست به طور کلی، رابطه مالکیت است. له ما فی السماوات و ما فی الارض، عیسی و اون که در وجود است، آسمان و زمین، کیهان و کهکشان، جان و جهان، همه مملوک خداوندند. رابطه خداوند سبحان با وجود رابطه مالک و مملوک است، نه رابطه سنخیت و تجزیه و ترکیب و جدا شدن، که این عبارات با ساحت مقدس او سازگاری ندارد. خب تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و کفا بالله وکیلا، این پایان آیه 171. در ادامه این بحث به بیان دیگر نکته ظریفی رو خداوند مطرح می کند و اون این است که لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. در نوبت قبل گفتیم که گاهی متاسفانه می بینید کاسه داغتر از آش می بینید، ما همان می شود که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. اهل ایمان، ایمان بیاورید، اما از خدای ایمان آفرین که بنا نیست جلوتر بزنید در ایمان، از پیغمبر که بنا نیست جلوتر بزنید در ایمان. ایمان حدودی دارد، شما اگر از حدود ایمان پارون طرف تر بگذارید، مؤمنتر از پیغمبر باشید، بدانید بیراه برید میرید. اگر شما بیشتر از پیغمبر و خدا جوش دین بزنید، بدانید این دینداری شما نیست، این آفت شیطان است که شما رو فریب میدهد. دایی بیشتر از خدا در دین داشتن که امکان ندارد، نمیشه که مقدم شد بر خداوند سبحان. این چه نکته است که شما دارید؟ این که شما به عنوان خدا دم میزنید از او، ببینید چه خداوند برای او بازگو میکند. لن یستنکف المسیح، مسیح استنکافی ندارد از این که عبد برای خدا باشد. کلمه لن یستنکف، استنکاف در لغت از ماده نکفه می آید. نکفه به معنای امتناع و انقباض و خودداری است. اون به اصطلاح بارانی که میاد و قطع نمیشه و منقبض نمیشه، بهش میگن غیسون لاینکف در کلام عرب. اون بارانی که پایان ندارد، یعنی تو دارد میاد و دست بر نمیدارد، میگن غیسون لاینکف. دریایی که امواج اون میاد و گویا نمیخواد منقبض بشه، میگن بحرون لاینکف. این در استعمالات عرب داره. پس استنکاف به معنای انقباض، دست برداشتن از نکته است. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، هرگز مسیح استنکافی ندارد از این که عبد برای خدا باشد. یه نکته بسیار ظریفی رو در اینجا خداوند مطرح میکنه. سوال، آیا عیسی ابن مریم در طول زندگی عبادت میکرده است یا نه؟ این سوال از مسیحیان داریم. آیا عیسی در طول زندگی سر فرود می آورده است؟ تاریخ نوشته است که عیسی سجده بکند یا نه؟ آیا عیسی ابن مریم نماز داشته است یا نداشته است؟ تمام گزارش های انجیل حاکی بر این است. هفته قبل فرصتی بود من آوردم، امشب غفلت کردم و الا علامت گذاری کرده بودم در مرقس، لوقا، متی، یوحنا. در تمام اناجیل اربعه داریم مواردی که بنگاه عیسی بر خاک افتاد و سجده کرد. برای کی سجده کرد؟ عیسی سجده می کند یا نمی کند در طول عمر؟ خود مسیحیان به گزارش انجیل آن است که عیسی سجده کرده است. عیسی نماز می گذارد یا نمی گذارد؟ نماز گذارده است عیسی. عیسی نماز که دارد، عبادت که دارد، برای خودش داره؟ یعنی عیسی ابن مریم به گزارش قرآن خودش رو عبادت می کند؟ این میشه توقف شیء الان نفسه. نمیشه یک کسی هم عابد باشه هم معبود باشه. این که شدنی نیست، این که معقول نیست. آیا عیسی برای کی عبادت میکرده است؟ برای اون دو خدای دیگر عبادت میکرده است؟ از اون سه مبدع، ابو، ابن و روح القدس، اقانیم سلاسه و اون تثلیث؟ برای اون دوتا اگر عبادت میکرده است، پس حق تقدم به اونهاست، نه با عیسی. عیسی رو کنار بگذارید، غالب دوتا باشید، چون یکیشون حاجت پیدا کرد به اون دوتای دیگر، پس در عرض هم نیستند. یا برای چیز دیگری و برای مبدع دیگری که این درست است عیسی عبادت کرده است. اگر نمی داشت عیسی ابن مریم عبادت رو، بس فرق می کرد، اما دارد و مسلم دارد. شنیدید در اون احتجاجاتی که وجود مقدس حضرت سامن و نجاج با جاسلیق، یعنی کاتولیک، بزرگ کاتولیک های زمان خودشون داشتن، یکی از صحبت هایی که کردن این بود، فهمودن بله چنین است چنان است، اما من یه گله دارم. ببینید این شیوه سخن گفتن رو میگن جدل. حضرت سامانوجج وارد مجادله شدن، گفتن من یک گله دارم، عیسی بسیار شخصیت بزرگ برجسته، اما ما گلمون از اینه که متاسفانه عیسی عبادتی نداشت در طول زندگی. تا که این جمله رو گفتن حضرت رضا براشد، گفت دیگه اگر هر چی قبول کردم از شما، همین یک جمله رو قبول نمی کنم، به حاکی بردی اطلاعی شماست. چرا؟ چون عیسی ابن مریم اونقدر نماز خواند، اونقدر عبادت کرد که پاهای او متورم شد، اونقدر عبادت کرد که مورد گله دیگران میگفت که میگفتن خود از بین نبر، چرا اونقدر عبادت میکنی؟ عیسی چنین بوده است. حضرت هم در خوب بسیار خوب پس بیست، اگر این چنین است عیسی برای چی عبادت میکرد؟ آیا عبادت مگر حاکی از نیاز عابد به معبود نیست؟ مگر عبادت از نیاز بر نمیخیزد؟ سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. اگر عیسی عبادت میکرده پس چه کسی رو عبادت میکرده؟ اگر عیسی خداست و مبدع وجود است، چه حاجت بر او که عبادت کند؟ اگر عبادت میکند پس حاجت دارد، پس نمیتواند. خدا با نیاز جمع نمیشود. ساکت شد جسد و ادامه مطالبشون از رضا بازگو فرمودن. این جمله رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. فرمایش امام هم از قرآن گرفته شده است. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. عیسی هیچ استنکافی نداشت از اون که عبد و بنده خدا باشد. حالا باز عبارت قرآن عبارت ظریفی است. قرآن نمیفهمد لن یستنکف المسیح ان یعبد الله. عیسی استنکافی نداشت از اون که عبادت خدا بکند، بلکه میفهمد لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. یعنی به بیان ساده عرض کنم، از خیره مضارع یا فعل ماضی در قالب فعل خداوند استفاده نمی کند، بلکه اینجا از صفت مشبهه، صفت مشبهه استفاده می شود. ان یکون عبدن لله. فرقش چیه؟ اینه، اگر خداوند می گفت عیسی استنکافی نداشت از آنکه عبادت کند خدا را، عبادت کردن دلیل بر همیشه عبادت کردن نیست. و من هم من یعبد الله علا حرف. بعضی ها هستن امروز عبادت می کنند، فردا عبادت نمی کنند. این آن حالی دارند، فردا حالی ندارند. این عبادت کرده سر پیدا می کند. از این پله بیان بالاتر، اصلا به کسی میگید عابد. عابد چیست؟ عابد اگر در طول عمرش یه شبانه روز هم عبادت کرده باشد، عابد گفته می شود. در لغت عرب، در کلام عرب اسم فاعل بر کسی گفته می شود که متصف بشه به این صفت. حالا ممکنه باشد، ممکنه نباشد. الان ضارب کسی است که دیروز زده کسی رو، دیگه تاخر نمیشم کسی رو نمیزنه، اما هر وقت میگن میگن این همون ضارب اون روز است، این همونی که کتک کرده اون روز. ضارب در یه صحنه ضارب بود است، اما بعد ضارب نیست. اما اگر به جای ضارب استفاده کنن از صیغه فعیل، بگن ضریب یا بگن ضروب، ضروب به نسل سیف فوق سمانیا، به تعبیر شاعر عرب ضروب و ضروب اون کسی که کار زدن است، همیشه میزند، دست زدن بر نمیداره. عابد به کسی هم گفته میشه مثل بنده و جناب عالی که گاهی حاجتی داریم و حالی داریم و شوری داریم، این سر رو بر خاک میچسبانیم و بر نمیداریم و زجه میکنیم و ناله میکنیم. گاهی هم که باز اوضاع به وفق مراد از فراموش میکنیم. به این مسائل را ما عابد هستیم، اما عبد به اون کسی میگویند که آنی و کمتر از آنی از عبادت منقطع نمیشود و جدا نمیشود. این میشه عبد. مقام عبودیت تجلی آن در کلمه عبد و صفت مشبهه است که جمع آن میشه عباد. عباد، عباد الرحمن، عباد الله، عباد المکرمون، یعنی اون کسانی که هیچ وقت از عبودیت و بندگی خدا جدا نشدن، همیشه بر این ثبات و دوام و حال خوش بندگی و عبودیت باقی ماندن که بنده پیر خرابات هم که لطفش دائم است. اینها اون لطف دائم، اون حالت بندگی دائم رو در خودشون ایجاد کردن و تثبیت کردن. خداوند از این استفاده کرد در اینجا. عیسی عبد است. ما در سوره مبارکه مریم خواندیم، در موارد دیگر خدمت عیسی نوبت قبل هم گفتم. اولین جمله ای که این بنده صالح خدا بر زبان می آورد به اعجاز الهی آن است که قال انی عبدالله. اولین جملهش عبد است. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. من عبدالله هم، خداوند این عنایت کرده است بر من که به این مقام رسیدم و این خصوصیت رو دارم. فرمود عیسی استنکافی ندارد از این که عبد خدا باشد. ولل ملائکت المقربون. خب عیسی استنکاف ندارد، پس اگر عبادت می کند، عبادت حاکی از نیاز است و نیاز با مبدع بودن با خالق بودن، با خدا بودن، با ابن الله بودن سازگاری ندارد. این که در ذات مطلب. ولل ملائکه المقربون، ملائکه مقرب هم استنکافی ندارند. را چرا تیر ملائکه مقرب داشت بحث ما؟ یه مرتبه از عیسی خداوند به ملائکه مقرب توجه می کنند و بحث منتقل کرد. این چه نکته ای داشت؟ دو نکته وجود دارد اینجا. یک این که در این حال در این مبدا سگانه این که مطرح می کند مسیحیت، ابو ابن پای روح القدس را هم پیش کشیدن، جناب روح القدس را هم به عنوان یکی از این سه مبدا به اصطلاح پذیرفتن. اگر این چنین شد پای این ملک مقرب هم پیش آمد. نه، جبرئیل یا روح القدس هم فرستاده بیش نیست، اون هم ملکیست حاجتمند و نیازمند به خداوند. یک در این حال از باب تعریض یک کنایه‌ای هم به اعتقادات جاهلیت در آیه شریفه، چون عده‌ای از این جماعات همان گونه که در نوبت قبل عرض کردم و در مباحث دیگر گفته این، اینها معتقد بودند که ملائکه فرزندان خدا هستند و جعلوا ملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا. اینها تصریح در قرآن ملائکه‌ای که عباد الرحمنند، بندگان خدا هستند، دختران خدا می‌دانستند و فرزند خدا می‌دانستند. به اینها رو مبادی در خلقت می دونستن. کار دست اینها. نه اینطور نیست. ولل ملائکه المقربون، ملائکه مقرب و ملائکه‌ای که در اوج تقرب خداوند هستند، نزدیکند به بارگاه قدس الهی، نزدیکند به مقام قرب. این ملائکه‌ای که اینها در سوره مبارکی واسه بل عباد مکرمون، اینها عباد مکرم و مورد کرامت خداوند، اینها هم استنکافی ندارند. اینها هم یک امتنانی ندارند از این که نیاز خودشون رو، عجز خودشون رو، حاجت خودشون رو و مخلوق بودن خودشون رو بر جناب باری تعالی عرضه کنند و دست نیاز به سوی حضرت بی نیاز دراز کنند. اینها هم از این کافی ندارند. ولل ملائکه المقربون. خب این نکته گفته شد. حالا برای این که این بحث که گفته شد و تمام از ساهرند دیگه، این جمله تتمه‌ای بود از مطالبی که در مورد عیسی ابن مریم در این قسمت از سوره مطرح شد. حالا چون این جمله گفته شد، از باب الکلام یجر الکلام، سخن سخن میشه کافت در میآورن، این رو خداوند مطرح میکنه. و من یستنکف، بدانید که عیسی چنین نیست. و من یستنکف عن عبادته، هر کسی، فرض رو بر این بگیرید، هر کسی که باشد، در هر مقامی که باشد، در هر موقعیتی از امکانات در دنیا که باشد، علمن، مالن، جاهن، جمالن، کمالن، هر کسی در هر موقعیتی که باشد، و من یستنکف عن عبادته، به استنکاف از عبادت خداوند بکند و دست از بندگی حضرت حق بکشد، و یستکبر فسیحشرهم الیه جمیعا، به استکبار در این استنکاف داشته باشد، خدا به زودی او را به سوی خویش برمیگرداند و حشرون میکند، به حساب او را خواهد رسید. یه نکته بسیار تکان دهنده در این حال خداوند مطرح میکند. عرض کردم یه نتیجه کلی بعد از این بحث، و من یستنکف، هر کسی که استنکاف کنه، این منها که در قرآن میاد، من موصوله، اینا دیگه صغیر و کبیر نمیشناسد، پیغمبر و امت نمیشناسد، عالم و جاهل نمیشناسد، غنی و فقیر نمیداند، همه را در بر میگیرد، همه موجودات را و مخلوقات را. و من یستنکف، هر اون کسی که استنکاف کنه. اگر کار به اینجا ختم میشد خیلی مشکل بود، اما خداوند فرمود و من یستنکف عن عبادته و یستکبر، این استنکاف همراه با استکبار. اگر کسی استنکاف کند و امتناع کند متکبرانه، خداوند با او چنین و چنان میکند، اما به استنکاف قناعت نکرد. این خیلی نکته دارد. ببینید، استنکاف از عبادت و بندگی خداوند متعال ممکنه محملهای مختلفی داشته باشه. ممکن است کسی استنکاف میکند از بندگی به عبادت خداوند متعال، تسلیم حق نمیشود، نیاز هم به خداوند نمیبرد، حاجت خود عرضه نمیکند، خودش رو محتاج خدا هم نمیبیند، اما این برخواسته از چیست؟ برخواسته از جهل است. گاه ممکن است ریشه استنکاف جهالت است که این غالب است. این علل قاعده درد اصلی در گریز از خداوند سبحان جهل است. وقتی انسان جهل به نیاز خود به خداوند سبحان دارد، یک چنین حالتی بر اون پیش میاد. استنکاف جاهلانه رو خداوند نمیگه. جهل به هر تقدیر در خیلی از موارد عذر است عزیزم. اون کسی که با جهل و عدم عبین حجت استنکاف از عبودیت و بندگی خداوند سبحان می کند، این فرق داره با اون کسی که الان خود می گفت. این یک. گاه ممکنه یک کسی استنکاف از بندگی خداوند سبحان می کند، اما استنکاف این برخواسته از تردید است، چون در مقام حیرت و تردید به سر می برد. ما دو حیرت داریم، یک حیرت منفی داریم یک حیرت مثبت. گاه انسان حیرت دارد، اما حیرت این از علم. گاه انسان حیرت دارد، حیرت او از جهل. حیرتی که از علم برمیخیزد بسیار زیباست. این همان است که الهی زدنی فیک تحیرا، این همان است که وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی مطرح می فهمد که خدایا من متحیرم در تو و از تو می خواهم در تحیر من بیفزایی. این حیرانی، این پریشانی در قبال جلال جمال الهی، محو شدن در قدرت خداوند است. یعنی وقتی انسان بیشتر شناخت پیدا میکنه، وقتی فرو میرود در صفات الهی و میبیند عیان آثار تجلی خداوند رو در وجود، بعد به حیرت او افزوده میشود، بعد متحیرتر میشه در قبال این عظمت و بزرگی. گاه شما یه تابلویی رو میبینید با هزاران مرتبه تنزل، عهد فن مید، عهد شناختی، خودتون دست به آب و رنگ و قلم دارید، این نگاه میکنید میگید اصلا من مات موندم، این خیره شدی آقا، این اصلا من متحیرم، این چطور این تابلو رو کشیده است. هر مقداری که انسان به شناخت و عرفان او بیشتر به حضرت باری تعالی نزدیک میشود، بیشتر در تحیر در عظمت و جلال او فرو میرود. این حیرت مبارکیست، این همان است که ولهن الی ذکرک، این همون حالت وله و اون حالت تحیر به ذکر خداست که در ادعیه معصومین علیهم السلام. اما گاهی یه حیرتی داریم که این حیرت برخواسته از جهل است، این همان است که حیا را سکارا لا مسلمی و لا نصارا، این اون حیارایی است که سکاراست، به دنبالش گیجیست، منگیست، نمیداند به راست برود یا به چپ برود. این تحیر منفس، این تحیر برخواسته از جهل است، نه تحیر برخواسته از علم. توجه دارید؟ گاه یه انسانی در حالت بینابین، یعنی حالتی اگر بخوایم حالا یه دقتی بیشتری در این بحث داشته باشیم، اد نداره اینو عرض کنم خدمت عزیزان. ما گاهی ممکنه نسبت به یه مطلب سروران عزیز دچار شک بشیم. اینو من بارها عرض کردم، نترسید از شک، شک مشکلی نیست، ما نباید نگران از شک باشیم. نگرانی ما از این باشه اگر شکی در وجود اومد در صدد جواب گرفتن نباشه، این نگران کننده است. اگر یک کسی در وجودتون شکی ایجاد میکند یا برای خود شما شکی ایجاد شده، نترسید، شهامت این رو داشته باشید، ابرازش کنید، سوال کنید. اما اگر شک مان در دلتون و در صدد جواب بر نیامدید، بدونید اینها متاسفانه مشکل زا میشه. وقتی شک در وجود میماند، به انسان زمینه و میدان نمیده بهش و این رو نمیپروراند، به جواب نمیرساند و منتهی نمیکند، این دچار مشکل میشه انسان در این حالت. اما انسان اگر بعد از این که ممکنه به یه مطلب شما باورم دارید، اعتقادی دارید، هیچ مشکلی هم نداره که شما جزم به یه مطلب دارید، میدونید، اعتقاد دارید به وجود چنین مطلبی، اما در کنارش شکوکی هم براتون میاد، تردیداتی هم میاد، این حالت بدی نیست، این حالت بدی نیست. و اتفاقا اگر شما قدر شک رو بدانید، یعنی بدونید در ظرف شک چه باید بکنید، و اگر شک ما برخواسته از سوء نیت نباشه، من اینو باز تکمیل میکنم، دو سه شب قبل به یه مناسبتی بود خدمت عزیزان در سوره حدید عرض میکردم، گاهی شک داره این بود که ولکن فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و قررتکم الامانی. چهار نکته رو خداوند خطاب منافقان در قیامت میگوید که شما چهار تا مشکل داشتید که این بدبختی و گرفتاری رو امروز دارید. چهار نکته اساسی اینه که فتنتم، خودتون رو هلاک کردید تو دنیا، خودتون رو ذوب کردید، به قش خودتون رو رساندید به جایی اون که به طلای ناب برسانید، و تربستم، شما نیت سوء برای بندگان دارید، انتظار شر داشتید، همیشه دوست دارید فلان کس زمین بخورد، فلان کس مالش آتش بگیرد، فلان کس بدبخت بشه، فلان کس برای چی مشکل درست بشه. شما خیرخواه بندگان نبودید، بد میخواستید برای بندگان خدا، و اون که برای بندگان خدا بد بخواهد، خدا برای او بد میخواهد. سوم ورتبتم، شما ریب تو دلها مینداختید، نشککتم ورتبتم، ریب چیز بدیش، این همان است که ذالک الکتاب لا ریب فیه. اگر ما شکمون برخواست، یعنی یک کسی داره به شما الغا شک میکنه، اما زیر این مرتبه که نگاه میکنید، به تعبیر ما زیر کاسه نیم کاسه است، یعنی اصلا نیت داره اعتقادات رو خراب کنه. خیلی به این شک نیست. میبینید این قلم به جایی بنده است. میبینید این ریشه هایی دارد این بحث. وقتی نگاه میکنید یه شبهه کهنه ای رو پیدا میکنید، ریشه‌اش بعد میگردد در جیب فلان دولت، در جیب فلان کشور قضایی یا فلان مکتب قضایی. اینها ریبه. اگر یک کسی میخواد در وجود شما ریب ایجاد کند، نگران باشید. اینجا جای نگرانی است. اما شک بحثی ندارد. حالا عرض من این بود. گاهی انسان ممکنه استنکاف از یه مطلبی بکند، یه چیزی استنکاف، اما استنکاف این به خاطر تردید باشه، اینم بحثی داره، اینم جایگاه داره. اما اون استنکافی که جایگاه ندارد به خداوند سبحان تصریح می کند، این است که بسیار زشت است و ناپسند و پایان چنین کسی نگونساری است. این است که و من یستنکف عن عبادته و یستکبر. اون کسی که استنکاف از عبادت خدا می کند و استنکاف او برخواسته از استکبار است، یعنی احساس می کند که نیاز ندارد، احساس می کند که کسی است، احساس می کند که حاجتی ندارد، یه حالت توهم کاذبانه در وجودش رخ داده است که خود ناچیزش رو چیز می پندارد، خود کمش رو عددی محسوب می کند و نتیجه میشه که باز می ماند. اینو بیاری یه مقداری در هم خود کلمه استکبار گاهی در بحث‌های اخلاقی مطرح شده است. ببینید انسانی که استکبار دارد یعنی خود پایینش رو بالا می‌بیند. اصلا استکبار غیر از این نیست. استکبار توهم بزرگی است. توهم بزرگی رو استکبار می‌کنه. استکبار تام کن که مدل عالی این آقای ابلیس، تو که سجده نمی‌کنی آیا با اطاعت امر خدا نمی‌کنی؟ واقعا تو استکبار تو خیال می‌کنی چیزی هستی یا نه واقعا چیزی هستی؟ ام کن که مدل عالی. استکبار یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان توهم بزرگی کند. اولین نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه متأسفانه بدبختانه اون کسی که توهم بزرگی می‌کند برای همیشه از بزرگی محروم میشه، چون دیگه با توهم داره بزرگ میشه و نمیخواد با حقیقت بزرگ بشه. اولین لطمه ای که انسان در استکبار می‌خورد اینه که دور موفقیت خودش رو خط قرمز می‌کشه. انسانی که احساس می‌کند که بزرگ است کاذبانه، این هرگز به حقیقت بزرگ نمی‌شود. این اون ببینید خیلی ساده عامیانه از میکنم ببخشید، یک کسی اگر خیال کند چیزی داند، هست این حالت گاهی بعضی ها چهار تا اصطلاح میگن خورده علم، جمله‌ای دارد غزالی زمانی از میکردم بعضیتان میگه که همه چیزش همه چیز ناقصش هم خوبه، میگه یه سیبی که نرسیده به درخت این اگر بکنید حداقلش اینه که دست بچه‌ها که بدید باش بازی میکنن، صفایی میکنن، اینو استفاده هایی داره، گاهی هم ممکن از آب همین سیب ترش هم استفاده بشه، خواصی هم داشته باشه. یه چیزهای میگه فقط یه چیزی که ناقصش خیلی بده، نه تنها مفید نیست بلکه خیلی مضر است، و اون هم علم ناقص است. علم ناقص، علم ناقص. چه جمله هست این جمله که عرض میکنم خدمت ایاکم والفتان البتر را. پیغمبر فرمود بپرهیزید از اونی که خیال میکنه خیلی زرنگه و خیلی چیز میدونه، اتفاقا چیزی هم نمیدونه، خیلی هم زرنگ نیست. این خیلی خطرناک وجودش. ایاکم والفتان البتر را. قدیمی ها میگفتن بترسید از نیم طبیب و نیم ملا. قدیمی ها میگفتن گفتن نیم طبیب بلای جان است و نیم ملا بلای ایمان است. این ضرب المثل بودی برام به خدا تو چه امثاله کم اینم دارد. وقتی علم نیمه باشه تو هر زمینه باشه، میخواد تو علم دین باشه و تو علم دنیا باشه و طب باشه، بعد این ضایعات داره، مشکلات داره. رنجش هر کسی ز چیزی هست، رنجش من ز نیم دیوانه است. اگر یک کسی عاقل حسابش روشن، یک کسی عقلی ندارد حسابش روشن، اما یک کسی اگر بین این دو میچرخه خیلی مشکلات درست میکنه. انسان مستکبر چنین حالتی رو دارد، یعنی احساس میکند اون که یه مقدار چیز میداند اما متاسفانه ناقص. چون احساس میکند که چیزی میداند، وقتی بهش علم عرضه میکنید تحمل ندارد. هرگز اهل این که زانو بزند در یه جای چیز یاد بگیرد نیست، پس همیشه با چی به سر میبرد؟ با همون خورده علمش مسیر را طی میکند و نتیجه خورده علم او هم مشخص است. یعنی استکبار عزیزان تو همه جا، حواسمون باش. دوستان نوجوان و جوان من، شما به هر حال همتی بدروی راه کنید تا ارقوس که دراز است ره مقصد و من نوسفرم، شما نوسفری. بدونید تو زندگی این حالت هیچ جا براتون دست نده. اگر هر کجا احساس استکبار کردید، دونستید که من نیازی ندارم، همینجا بدونید اول ماندن و توقف شماست، دیگه موندید. دیگه اینجا میمانید. در این رشته اون انسانی که در قبال ذات اقدس اله که تمام هم ما به دیگران نمیدونم به فلان معلم به فلان مدرس حاجت ما در حد اینه که از علمش استفاده کنیم، نمیدونم از فلان شخصیت، اما نسبت به خداوند چه؟ سلول سلول وجود ما به اراده او به وجود آمده است. آن به آن و ثانیه ثانیه هستی ما استمداد از فیوزات او میکند. وجود ما، جان و روح ما به اراده او در حال ادامه مسیر و سیر است. ما کجا میتوانیم استنکاف، کجا میتوانیم ما استکبار از حضرت باری تعالی داشته باشیم و بی‌نیازی نسبت به جناب باری تعالی؟ اگر این حالت وهم در وجود انسانی پیش بیاید، این دیگه در مسیر نگونساری و سقوط است. لذا قرآن رو این تأکید کرد و من یستنکف عن عبادته و یستکبر. اونی که استنکاف میکند، استنکافش به خاطر چیست؟ به خاطر استکبار، به خاطر که باورش شده واقعا که نیازی ندارد، تصور کرده است که چه حاجتی به صلات دارد، چه حاجتی به صیام دارد، چه حاجتی بر نماز، چه حاجتی بر روزه، چه حاجتی بر عبادت، چه حاجتی به توسل، چه حاجتی به ذکر، ما نیاز بی نداره. اینا مال عامه، اینا مال توده مردمه، فرهیختگان نیاز به مسائل که ندارن، اینا مال عوامه. بلا من که نیاز به مسائل ندارم. اگر انسانی چنین استکباری و توهم کاذبی در وجود او ایجاد شد، این استنکاف مستکبرانه را خدا هرگز نمی بخشد و خداوند هرگز چنین چیزی را نمی پذیرد. فسیحشرهم الیه جمیعا، خداوند اینها را به سوی خیش حشرشون می کند. می دانید حشر نوعا در قرآن در مواردی گفته میشه که جمع با عنف است، وقتی گروهی رو با عنف و با قهر جذبشون میکنن، اینجا صحبت از حشر است. حشر بیشتر در این موارد استعمال میشود. فسیحشرهم الیه جمیعا فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خداوند سبحان همیشه وعده کرده است، در اینجا هم فرمود فیوفیهم اجورهم، توفیه می کند اجور ایشان. اون کسانی که اعتقاد کامل و عمل جالب را دارند، عمل پسندیده را دارند، هیچ نگرانی نداشته باشند، فیوفیهم، یوفی از ماده وفا، وفا و توفیه، استیفا و توفیه، یعنی یوفیهم تمام اجر رو دریافت کردن و پرداخت کردن. ببینید این از مقامات خاص خداست، هیچ کس توان این ندارد که اجر کسی رو 100% بپردازد، هیچ کی توان ندارد، چون علم ندارد، چون علم ندارد. ما در نظام پرداخت امروز دنیا، کدام سازمان، کدام اداره، کدام مؤسسه، کدام نمیدونم کس میتواند ادعا کند که من اجر فلانی رو کامل دادم، توفیه اجر کردم؟ ابدا امکان ندارد. هیچ کسی نمیتواند چنین کار رو بکنه. چرا؟ چون حقیقت عمل رو نمیشناسد. واقعا فرض کنید، من همیشه گفتم این قشر زحمتکش و مؤثر و مفید و محترم با کرامت جامعه ما و معلمین ما، چی میتونه واقعا اجوره معلم رو بپردازد؟ ما احساس میکنیم این عذرخواهی میکنم شندرغازی که مثلا پرداخت میشود به یه معلم ما، این میتواند اجر او باشد؟ چی میتونه اجر علم رو؟ اون حدیث جدی شوخی نیست عزیزان، اون واقعیست ها، یعنی سند. من یه زمانی چون حساس شدم روی این مطلب، این حدیث رو نگاه میکردم، اینی که فرستاد وجود مقدس امامی که از فرزندان شما و فرزند غیر معصوم از طبیعی است، از طبیعی شهدا پیش اون معلم و اون مکتب خانه به هر حال عرض به خدمتون آموخت حمد را بود، سوره حمد را با مفاهیم حالا در حدی که نیاز بود اون معلم آموخت. حضرت دهان معلم رو، یعنی به حجم دهان او به او دینار طلا داده. فهمدن این هم باز اجر تو نیست که ما به تو پرداخت میکنیم. خب کی میتونه اجر معلم به پردازد؟ جان برادر، مگر کسی میتونه توفیه اجر کنه؟ ما خیال میکنیم نسبت به یه طبیب محترم، مثلا آقا این تو اطباء تاجرن، تجارت پیشگی، ما واقعا میتونیم اجر اینا رو بدیم؟ واقعا یه طبیب حاذق، یه طبیب ماهر، یه طبیب توانمند، یه طبیب متعهد که تشخیص میده بر اساس تشخیص، نه کیلوی دارد کار میکنه و مؤثر واقع میشود خدمات و زحمات او و این بلا رو از جان انسان دور میکند و این آفت رو دور میبرد، واقعا ما چی میخواییم بدیم؟ این نسخه ما و این در ما این عجر اون طبیبه؟ یه صدومش هم نیست. و در قبال این نعمت سلامتی که بالاترین نعمت است، لا لباس اجمل من السلامه، هیچ جامعه زیباتر از سلامتی نیست، ما چه اجری به این طبیب داریم میدیم؟ ما نداریم چه بدیم، والله اجری خیلی بالاتر از این حرفاست. اینو تو تمام طبقات میتونید پیدا کنید مصادیقشو. توفیه اجر عزیزان نیست. چرا؟ چون شناخت به کار نیست، چون درصد کار رو ما، اثر کار رو نمیدانیم، اثرگذاری کار رو اجر درست نمیتونیم بدیم. اون خدایی که نقاب عمل است، که عمل را نقد میکنه، تأثیر، اثر منفی، اثر مثبت دست اوست. شناخت و تحلیل و آنالیز عمل دست خداست. لذا تنها کسی که میتواند اجر جامع و کامل بدهد خداوند سبحانه. و من توصیه میکنم به شما خیلی هم به اجرهای دیگه فکر نکنید، چون واقعا کسی نمیتونه بهتون اجر بده. لذا خیلی از کارهایی که جنبه مادی نداره، اینها رو توقع اجر در کنارش نگذارید، بسپارید به خداوند سبحان و با بندگان خدا معامله نکنید در این امور. نه به سلام اونها، نه به کلام اونها، نه به احترام اونها دل خوش نکنید. تشویق نامه و کارت و احترام و تابلوها رو تو اتاقاتون نزنید، بگذارید از خدا بگیرید. اگر نبود این تابلو هم در اتاق کار خیلی مهم نیست و این اجور رو عوض نکنید. فیوفیهم، خداوند اجور را خود توفیه می کند، اما به این که نیست کار خداوند. تو مگو ما را بدان شهر بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و یزیدهم من فضله، و خداوند به اجر ما که بسنده نمی کند، و یزیدهم و می افزاید از فضل خویش خداوند بر ایشان. خداوند فقط به اجور عمل کار را تمام نمی کند و پرونده را نمی بندد. بارها در قرآن این بحث زیاده مطرح میشه، و یزیدهم و لدینا مزید، چه مثل این زیاد داریم. خداوند نسبت به انسانهای عامل مؤمن صالحی که از این بستر زمانی عمر استفاده بهینه کردند و طوق طاعت رو برگردن افکندند و این افتخار بندگی خدا رو با چیز دیگری عوض نکردند و معامله نکردند، چیزها میدهد و عطاها میدهد که اصلا تصور ندارد برای ما. و یزیده به این زیاده ریشش در چیز من فضله، از اینه که خدا اهل الفضل و الکرامه، خداوند اهل فضل است. و باز هم در سوره حدید اشاره کردم، اصلا ثوابی که خداوند سبحان عنایت میکنه همه ریشش تفضله، یعنی زیادیه، فزونیه. چرا؟ چون اعمالی که ما انجام میدیم، خب اینها این احسنتم احسنتم لانفسکم، مال خود ماست، اعمال ما که به خود ما برمیگردد. پس اگر ثواب الهی را باز تصور کنید، به تعبیر علمای علم کلام و اخلاق مبنای تفضلی دارد، یعنی باز ثواب الهی هم بر مبنای فضل است. فرمود فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله، و خدا می افزاید از فضل خود بر، یعنی فوق‌العاده هم خدا میده، گذشته از اجر فوق‌العاده الهی هم می آید من فضله. و اما الذین استنکفوا، اما اون کسانی که استنکاف می کنند، اون کسانی که حاضر نمی شوند سر در پیشگاه جلال الهی فرود آورند، اون کسانی که واستکبروا، خودشون رو بی نیاز می دانند از طاعت و بندگی خدا، به این توهم کاذبانه در وجود اینها ایجاد می شود و این نخوت نابجا در وجودشون ایجاد شده است، اینها فیعذبهم عذابا علیما، خداوند می گدازاند ایشان رو و تعذیبشون می کند و عذابشون می کند، اون هم عذاب علیم. بارها گفتم ما عذاب علیم نداریم عزیزان. کلمه علیم از ماده علم میاد، اما علیم مثل همون عبده که گفتم، یعنی وزن فعیله، صفت مشبه است. علیم یعنی اون علمی که هرگز جدا نمیشه، دردی که حد نداره، زمان نداره، اندازه نداره. و ما در دنیا اصلا از این عذاب ها، از این دردها، کدوم درد در دنیا که حد نداشته باشه؟ بالاخره حدی داره. کدوم درد است در دنیا که پایان نداشته باشه؟ بالاخره پایان داره و رو به مرگ. اما اون عذابی که خداوند در اینجا مطرح میکند، فیعذبهم عذابا علیما، این عذاب عذاب علیم است. و این چنین خصوصیتی را دارد. البته اینجا در این حال نمیشه گذشت از آیه شریفه، جای امید بسیار است. وقتی فرمود فیوفیهم اجورهم، در حق مؤمنین، بعد فرمود و یزیدهم من فضله، اضافه میکند بر فضل. اما وقتی که بحث اون گروه مستکبر مستنکر رو فرمود، فرمود فیعذبهم عذابا علیما، نفرمود و یزیدهم من العذاب.
در باب محسنین خداوند پس از اجر فزونی می کند، اما در باب مستنکف مستکبر در حد عملش خداوند نبیشتر. یعنی در ناحیه خیر یا من سبقت رحمته و قضاها، در ناحیه خیر می افزاید اما در ناحیه شر نمی افزاید خداوند. این دیگه مقتضای عنایت و عظمت و جلال سبحانه است. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا، اما متاسفانه اینها نمییابند اونجا و آنسو، لا یجدون لهم، یافت نمیشود و نمییابند برای خودشون من دون الله جز خداوند در اونجا ولی را ولا نصیرا. گاهی شما اختیار کارتون به کسی میدهید، گاهی خودتون دارید این کار رو انجام، این ساختمان رو گاه واگذار میکنید، کسی براتون میسازه، کنترات میکند، میسازد از اول تا آخر تمام. گاه خودتون شروع میکنید به ساختن اما کمک میگیرید از دوستانتون در این جهت. فرمود لا یجدون لهم من دون الله ولی، یا اونجا جز خداوند کسی نیست که کار رو به عهده بگیرد، ولا نصیرا، و نه اگر شما خودتون وارد میدان بیایید کسی که بخواد ناصر باشه اونجا اصلا نیست جز خداوند. نه کسی است که تمام کار در دست او باشد، نه کسی که بعض کار در دست او باشد جز خدا. ولا اونجا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اونجا عالمی است الامر یومئذ لله، فقط امر اوست و فرمان اوست که رنده می شود و بس. فرمود ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. یا ایها الناس، خطابی می کند خداوند سبحان، یا ایها الناس، و حال که چنین است بندگان من، یا ایها الناس، بندگان نه، اصلا تمام انسان، نه به مؤمن خطاب است، نه به مسلمان خطاب است، نه به متقی، نه به صالح، یا ایها الناس، ناس است که عمومیت دارد. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم، خدا فروگذار نکرده است و برهان را برای شما فرستاده است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نور مبینی هم برای شما فرستاده است. قد جاءکم برهان من ربکم، کلمه برهان از ماده برهه میاد، وقتی چیزی خیلی روشنه و واضحه این میشه برهان. برهان اگر در فلسفه هم به دلیلی که صغرای درستی دارد، کبرای درستی دارد و منتج واقع می شود در اشکال منطقی چهارگانه، مخصوصا شکل اول، اگر برهان گفته می شود به دلیل اینکه هیچ خللی ندارد، وضوح العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث، صغرا و کبرا نتیجه، اون قیاس منطقی که تمام شؤونات به اصطلاح شیء صغرا و کبرا و نتیجه حد وسط همه چی درست است، بهش میگن برهان. چرا؟ چون روشن و واضحه. به اونم که میگن برهان چون واضحه. قد جاءکم برهان، خدا به مقدار کافی حجت روشن برای شما فرستاده است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نور روشن و نور آشکار و مبینی را هم برای شما نازل کرده است. خب حالا هم به جمله رو بگم، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این نور که معلوم است چیست؟ خداوند داره قرآن رو بطرح میکنه. اون نوری که نازل کرده خدا قرآن است، از اسامی قرآن کریم نور است. خداوند قرآن رو نور را میده است، چون زندگی در پناه قرآن نورانیت است. اعتقادات قرآنی وقتی تو دل میاد انسان روشن میشه زمیرش. فکر انسان وقتی اون سبا قرآن میگیرد خوب میبیند انسان مطالب را، روشن میبیند. وقتی قرآن تو سینه میاد انسان از ظلمت ها فاصله میگیرد. وقتی قرآن تو زندگی میاد انسان روشن میشه، وجودش آفتابی میشود انسان. اینها مشخص است. قرآن نور است، فکر قرآن نور است، اندیشه قرآن نور است، تعالیم قرآن نور است، نتیجه قرآن نور است. این جزء خداوند قرآن نور نامیده است. و در این حال هم روشن هم روشنگر، هم ظاهر به نفسه هم مظهر به غیره، هم خودش روشن هم روشن میکند. اما قسمت اول که قد جاءکم برهانون، برهان و نور اومده، این برهان رو دلیل داریم، یعنی حدیث داریم از فرمایشات معصومین علیهم السلام که در این برهان وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی است. و خیلی هم تناسب دارد اون برهان روشن و واضح که حجت خدا را بر خلق تمام می کند، پیامبر، زندگی پیامبر، تفکرات نبوی حیات و تاریخ پیامبر، اخلاق رسول خدا، سیاست پیغمبر، دیانت پیغمبر، زندگی گرانقدر او، این برهان است روشن برای انسانها و حجت رو بر بشریت تمام می کند. سابقه پیغمبر، تعلیم پیغمبر، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد پیغمبر، تمام اینها النبی الامی العربی، تمام اینها برهان است برای بشریت و انسانها. که چشمشون رو باز کنند می بینند این برهان الهی رو، مگر نخواهند ببینند. اینو داریم در حدیث که این برهان وجود پیام و تناسب داره که برهان در کنار قرآن، خداوند برهان و قرآن را با هم مطرح میکنه. این برهان آمد، این قرآن آمد، من هم چه شرط بلاغ است با تو میگویم. حالا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به، چقدر زیباست. اما اون کسانی که ایمان دارند، ایمان کافی نیست، خیلی ها ایمان آوردند اما اعتصموا، اگر بعد از ایمان اعتصام داشتند، اونگاه فسیدخلهم فی رحمت من و فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. سه تا پاداش خداوند مطرح می کند، سه تا پایان مطرح می کند بر اون کسی که ایمان و اعتصام دارد. حالا ایمان، اعتصام و این پاداش یه مثلث زیبایی است که خدمت عزیزان باید مطرح شود. و آخرین بعد از این آیه دیگه یه آیه داریم، این 175، بعد هم عرض به خدمت عزیزان آیه پایانی سوره مبارکه نساء خواهد بود که آخرین آیه بحث ارث است. یستفتونک، استفتا میکنن در مورد میراث پیغمبر، شما پاسخشون رو اینطور بدید. که جمع مطلب یه بحث و گفتگوی دیگر بیش نخواهد شد که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو میکنیم. این گفتگوی 62 ما در سوره مبارکه نساء در این انجمن بود. هفته آینده در نوبت 63 انشاءالله اگر عمری بود، آیات نورانی سوره مبارکه نساء رو خدمت عزیزان تمام خواهیم کرد به فضل الله. خداوند سبحان دلهامون با نورانیت قرآن و با برهان قرآن بیش از بیش منور بگردانه. فکر ما را و زندگی ما را در شعاع قرآن روشن بگردانه. دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگردانه. طعم عبودیت خودش رو در جانهای ما بچشاند. صلوات الله علیه. خب من به عنوان جمله و تذکر پایانی مانند هر سال عرض میکنم که خوشا به سعادت شما عزیزان و این نعمت بزرگ رو بر خودتون مقتنم بدانید و خدا کند که ما متوجه باشیم، داشته های خودمون رو ببینیم. توفیقی است بر شما که برهان در ماه ذوالقعده در جوار بارگاه وجود مقدس حضرت سامر الحجاج علی ابن موسی رضا هستید. ماهی که متعلق به وجود مقدس امام است، یعنی ماهی که برها روز اول و قره اون میلاد با سعادت خواهر بزرگوارش و سلخ و ختم و پایان اون فرزند گرانقدرشان وجود مقدس جواد الائمه و شهادت حضرت، در بین 11 میلادشان 23 زیارت مخصوص، تمام ماه ذوالقعده بوی حضرت سامر الحجاج رو میده. ماه حضرت رضا هست و من میشناسم، من گروهی زولیا و میدانم بزرگان اینا و شخصیت هایی را که اینها اگر میتوانند، گاهی دیدم که این ماه رو مشهد به سر میبرند با تمام مشاغلشون، کسی هم نمیدونه چیکار میکنن، کیند. اگر نتونم حداقل هفته دوباری رو در این ماه میان مشهد تا پایان از و میدونن این ماه ماهیست که میشه خوب دل را با وجود مقدس حضرتش نزدیک. من تقاضا میکنم به سهم خودم، هم خودم رو توصیه میکنم انشاءالله و هم شما عزیزان و سروران معظم رو که سعی کنید تغییر محسوسی در این ماه نسبت به ارتباطتون با حضرت رضا بدید، آن در تشرفتون، در همین ذکرتون در روز و شب، در همین که از کوچه های شهرمون رد میشید، از خیابان های شهر میگذارید، اگر همیشه یه سلام میدادید به حضرت وقتی رد میشید از این حالا این ماه یه پنج دقیقه هم بیستید دو دقیقه هم بیستید صحبت کنید بازد بعد رد شد سعی کنید در این ماه ارتباط محسوس بیشتری را با وجود مقدس این شخصیت با عظمت اسلام و این شمس و شموس کهکشان ولایت داشته باشید و از این حسن جوار برخوردار بشید. دیشب به بعضی عزیزان عرض کردم در حال هر که بامش بیش برش بیشتر شما اینکه در کنار باستان هستید آسان نیست اون نیست قریب دوری که به هر حال با یه عرض به خدمت عزیزان آرزوی در دل می پروراند که یا اول حسن اتزایان می شه ما در طول اون توفیق پیدا کنیم از اون سوی عالم بیم زیارت تو یه مرتبه در طول اون با شمایی که وقتی اراده می کنید می تونید صبح تو حرم باشید شب تو حرم باشید از تو حرم خیلی فرق می کنید خصوصا سعی کنید که انشاءالله در این ماه بیشتر انشاءالله مشرف بشید و از همه مهمتر هدف از تشرف چیست صحنه ای رو دیشب دیدم که از بیان اون خدمت عزیزان شرم می کنم از بیان اون در این تریبون شرم می کنم خیلی متاسف شدم خدا میداند معامله ای رو کسی از کسان انجام داده بود نمیخوام اون رو بگم به زبان نمیارم خب با همه اوضاعی که میبینید گاهی این تحول ها تغییر یه جمله چون سازنده است ارز میکنم یکی از کسان و نزدیکان معامله رو انجام داده بخشی از سمن پرداخت نشده بود فروشنده تأخیر در پرداخت کرد سال کرد از من که معامله 35 میلیون فرق کرده الان به 35 میلیون فرق میخرن وظیفه من چیز شرع قانونا دستم میرسه شرع هم چیز وظیفه من گفتم نمیتوانی شما این معامله رو به هم بزن شما بخش سمنتو نگرفتی معترض این بخش سمنت میتونی باشی این ربطی به کل معامله نداره معامله ممزاز شرع تحول بازارم ربطی نداره به تو تو معامله این کردی قراردادی داری و پای قراردادت هستی به عنوان مسلمان المؤمنون عند شروط هم چشم تمام شد تحویل داد شد حال که اومدن این طرف در خرید از کردم دیشب صحنه ای رو من دیدم که تا صبح من عذرخواهی از حضرت سامنه حجاج میکردم نسبت به عمل اون کسی که من دیدم هدف ما از تشرف درست کردن اعمالمون است صد مرتبه بریم السلام علیکم یا علی امام الرعوف بعد این پوست از کله مردم بکنیم یکی از این سلام ها که جواب نمیاد فردای قیامت گرزی هم بر سر کله ما خواهد خورد گرز من همین مقدار بسنده می کنم سعی کنیم درست کنیم کار آمون را عزیزم فرصت نداریم فردا به جای جنازه مرحوم دکتر هاشمیان جنازه بنده رو دست مردم است فرصت نداریم و بعد دیگه چیزی نمیمونه جز همین حرف از ما خدایا به عظمت قرآن و به حق وجود مقدس حضرت مولانا رضا توفیق حسن جوار او را به ما عنایت بفرما توفیق اصلاح عملمون رو به همه ما کرامت بفرما ما رو مؤمن صالح قرار بده بسمک العظیم العظم والعز العجل و اکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا الرضا استجب دعواتنا یا الله.